أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل بحث درباره تقسیمات تقیه بود که در جلسات گذشته سه تقسیم از این تقسیمات مطرح شد. به نظرم تقسیم چهارم موند. تقسیم چهارم تقسیم به حسب تقیه کنندگان است، چون تقیه کننده یا از عموم مردم هست یا شخصیتی از رؤسای مذاهب و کسی که شأنیت دینی و اجتماعی بین مردم دارد می باشد، مثل پیامبر، ائمه، فقها و امثال اینها، که حکم تقیه در بعضی از این موارد مختلف می شود و انشاءالله بعداً عرض خواهم کرد. تقسیم پنجم تقیه تقسیم به حسب متقامن هست، چون کسی که از او تقیه می شود به سه قسم قابل تقسیم است. قسم اول این است که از کفار تقیه بشود. قسم دوم این است که از عامه مسلمین، و منظور از عامه یعنی مذاهب مخالف شیعه تقیه بشود. و قسم سوم هم این است که از سلاطین شیعه و عوامل اونها تقیه شود. یا ما از یک کافر تقیه میکنیم در مقابل یک کافر، یا در مقابل اهل سنت تقیه میکنیم، یا نه در مقابل شیعه هم اتفاقا تقیه میشود. اما خب یه سلطان است که حالا سنی بله وابسته است به قول وضعی و ترس واهمه ازش هست، کما اینکه به هر حال در زمان شاید پهلوی همین طور بوده و شاید نداره، قطعا همین طور بوده. اینی که میگم شایدی نزدیک به واقع و واقعه و تقیه میکردن واقعا علما و بزرگان. خب در حالی که این سلطان و پادشاه هم شیعه است و امی الانش هم در بعضی مناطق دیگه همینطور. تقسیم ششون که آخرین تقسیم هست، تقسیم تقیه به حسب متقافی هست، اون چه در او تقیه می شود. تقیه به حسب متقافی به دو قسم رئیسی و اصلی تقسیم می شود. قسم اول این است که از دیگران در حکمی از احکام فقهی تقیه شود. مثلا فقیهی تقیه می کند و برخلاف نظر خودش فتوا به آن چه می دهد که موافق با مذهب غیر است. کما این که در روایات آمده است که امام باقر علیه السلام فتوای به حلال بودن صید باز از پرندگان نمودن به دلیل تقیه از بنی امیه. قسم دوم تقیه از غیر در موضوعات شرعی است که موارد امثله اون هم بسیار زیاد است. این تمام کلام در رابطه با تقسیمات تقیه که مهمترین تقسیم تقیه بحث تقیه للصیانه و تقیه للمدارات بود که بحثش در جلسات گذشته گذشت و به مناسبت این تقسیم های دیگر هم عرض کردیم که بحث تکمیل بشه و کامل ارائه شده باشد. هذا تمام الکلام در تنبیه دوم از تنبیهات تقیه. اما تنبیه سوم که یکی از تنبیهات مهم و تأثیر گذار در بحث از تقیه هست، راجع به اجزاء ما اتا به المکلف على وجه التقیه و عدم اجزائه هست. از مباحث گذشته این مطلب روشن شد که ادله تقیه دلالت بر جواز تکلیفی تقیه دارد، یعنی بلا اشکال دلالت می کنند بر این که موافقت مکلف با غیر در هر شیئی چه به خاطر مدارات باشد چه به خاطر صیانت خودش از شر غیر باشد، امری جائز است چه در جهت عدم مخالفت و چه در جهت موافقت. در این هیچ حرفی نیست که ادله اینو دلالت دارد و وجه دلالتشان دیگه تقریبا از روایات گذشته روشن شد که تقیه جائز است تکلیفاً. البته این جوازی که عرض میکنیم جواز به همون معنای اعمش که تقسیماتش در گذشته هم مطرح شد. این عمل اشکال در این است که آیا این ادله‌ای که دلالت بر جواز تکلیفی تقیه دارن دلالت دارن بر این که اون عملی را که مکلف به صورت تقیه انجام داده است و مأمور به می باشد مجزی از اون عمل و مأمور به که باید در حال عدم تقیه انجام می داد هست یا مجزی نیست. به تعبیری دیگر باید بحث بکنیم که اگر مکلفی یک مأمور بهی را به صورت تقیعی انجام داد، یعنی عبادتی را به صورت تقیه با نیاوردن جزء و یا شرطی انجام داد، یا معامله ای را در حال تقیه با نیاوردن جزء و یا شرطی از آن انجام داد، یا هر یک از این دو را به همراه مانعی از موانعش انجام داد، آیا این عمل مجزی از مأمور به می باشد طوری که بعد از رفع حالت تقیه ملزم به اعاده اون عمل در وقت و یا قضای اون عمل در خارج از وقت نیست؟ و خلاصه تمام آثاری که برای مأمور به واقعیه در غیر حال تقیه هست برای این عمل تقیه ای مترتب می شود، یا اینکه این عمل اگر چه تکلیفا جایز است اما مجزی از این عمل و مکفی از آن نیست، لذا باید در وقت اعاده گردد، در خارج از وقت قضا شود، اگر واجب و موسع بود لا محاله باید انجام بشود و اعاده شود. این خب یه بحث خیلی مهمی است که در بحث تقیه باید تعقیب بشود. بله، جواز تقیه تکلیفا درست، ما حرفی نداریم. شخص رفته در مدینه، در مکه، در یک جای دیگه‌ای که اهل سنت وجود دارن و به لحاظ تقیه نماز را در حال انجام داده است که مثلا دستاش رو هم گذاشته، بعد از این که نماز خب تمام شد رفت در یک مکانی که دیگه حالت تقیه نیست و وقتم باقی است، باید نماز را اعاده بکند یا خیر؟ اگر ما بگیم این عمل مجزی است، اعاده معنا نداره اصلا، حتی اعاده اون تشریع میشه به جهت اینکه مشروعیت نداره عمل دیگه. بعد از اینکه مجزی بود امرش ساقط میشه، امرش که ساقط شد اعاده اون بر اساس چه امری؟ اگر بگیم مجزی نیست لا محاله باید در وقت بعد از رفع حالت تقیه این عمل رو اعاده کند و در خارج وقت آن را چه کند؟ قضا کند. این بحث بحث دقیقی است که شاید چند جلسه‌ای به اون اختصاص پیدا بکند و انشاءالله بتونیم نتیجه به صورت علمی در این بحث بگیریم. عرض می‌کنیم از مباحث گذشته‌ای که در مقام تنقیح محل بحث و نزاع بیان شد، این نکته روشن می شود که بحث از اجزا و عدم اجزا در خصوص اون مواردی مطرح می شود که مکلف عمل را به وجه تقیه انجام بدهد، نهایتاً این عمل فاقد جزء و یا شرط و یا واجد مانعی از موانع باشد. مثلا نماز را اقامه کرده است و به دلیل رعایت تقیه آن را بدون سوره اقامه نموده است، یا همراه با لباسی انجام داده است که طبق مذهب ما نباید نماز با اون لباس خونده بشود. اینجا جای بحث از اجزا و عدم اجزا. این عمل ناقص فی الواقع که در حال تقیه انجام گرفته است، مجزی است از اون کامل یا مجزی نیست؟ و اما اگر تقیه باعث ترک مأمورم به کلی شود، مثلا خوف از نفس و عرض به گونه ای باشد که شخص باید نماز را ترک کند یا حج را ترک بنماید، در این صورت مجالی برای طرح بحث از اجزا و عدم اجزا دیگه نمی ماند، چون موضوع اجزا اتیان عمل ناقص و کفایت از عمل کامل است. و وقتی که اصل عمل بر حسب تقیه ترک شده باشد، جایی برای بحث از اجزا و عدم اجزا باقی نمی ماند. لذا لا محاله بعد از رفع حالت تقیه، چنانچه وقت باقی باشد، باید آن را انجام بدهد، و چنانچه وقت گذشته باشد، باید آن را قضا بکند. خب پس ببینید موضوع بحث اجزا و عدم اجزا این شد که شخص به لحاظ تقیه عملی را انجام می دهد که بر اساس مذهب خودش کامل نیست، اما بر اساس مذهب مخالف کامله. حالا وجه عدم کمالش یا اینه که جزئی را انجام نداده، یا شرطی از شرایط را انجام نداده، یا مانعی از موانع را در عمل آورده، اما عمل انجام گرفته به گونه ای که یستق علیه الصلات، یستق علیه الحج، یعنی مسمای عمل انجام گرفته. اینجا خب بحث میشه از این که آیا این مجزی از مأمورم به در غیر حال تقیه و مأمورم به واقعی که باید همراه با این جزء یا همراه با این شرط انجام بگیرد، مجزی است یا مجزی نیست؟ اما اگر تقیه منجر به ترک حج شد، حالا ترک صلات تصویرش خیلی مشکله که ما بگیم آقا تقیه منجر به ترک صلات بشه، چون صلات به ای حال من الاحوال قابل اقامه هست، حالا به هر نحو شد، بالاشاره شد، خدمت شما عرض بشه نشسته شد، خدمت شما عرض بشه در حال خوابیدن شد، به هر نحوی باید صلات، چون ترک نشه، یعنی در واقع تبدیل صلات از حالت از حالتی به حالات دیگر متعدده، شد نشه تصویرش کرد. ولی در حج میشه که به لحاظ تقیه آقا مجبور حج رو ترک کنه، یا به لحاظ تقیه مجبور ارکان حج رو ترک کنه که با انتفاع ارکان خب خود به خود عملم منتفی میشه، چون در خصوص ارکان اگر عمل انجام نگیره خب طبعا دیگه این عمل از بین میره. خلاصه این که در مواردی که تقیه باعث ترک عمل میشود یا باعث ترک جزئی میشود که با ترک اون جز کل عمل از بین میرود، در اون موارد دیگه سخن از اجزا و عدم اجزا معنا نداره. بحث در جاییست که عمل انجام گرفته، تقیه ای انجام گرفته در حالی که فاقد جزئی از اجزا یا شرطی از شرایط یا مانعی همراه با مانعی از موانع هست. به نظر تحقیقی ما قاعده در اینجا اجزاء معتی و به علا وجه تقیه از مأمورون به واقعی است مطلقا. این معتی و به علا وجه تقیه مطلقا مجزی از مأمورون به واقعی هست. یعنی چی؟ چه تقیه تقیه مداراتی باشد، چه تقیه برای صیانت و حفاظت از شر دیگران باشد، چه مورد تقیه عبادتی از عبادات باشد و چه مورد تقیه معامله از معاملات باشد. دلیل اجزا اطلاق ادله داله بر اعتبار قاعده تقیه است. با این بیان که این ادله دلالت دارند بر این که عملی را که مکلف به صورت تقیه انجام می‌دهد نازل منزله مأمور به واقعی است، یعنی لسان ادله تقیه این است که متقابه را مأمور بهی که به منزله مأمور به واقعی است قرار می دهد، طوری که این عمل متقابه در حالت تقیه وافی به تمام مصلحت مأمور به در غیر حالت تقیه است و تمام آثاری که بر مأمور به در غیر حالت تقیه مترتب می شود برای این عمل در حال تقیه هم مترتب می شود. و وقتی اطلاق ادله قاعده تقیه چنین اقتضایی داشت، اطلاق آن برای اطلاق دلیل مأمور به واقعی مقدم می شود. و نتیجه اش این است که اون چرا مکلف به وجه تقیه اتیان می کند مجزی از مأمورم به واقعی است و تمام آثار آن را دارد. حالا قبل از این که بحث رو باز بکنیم، ببینید دلیل ما بر اجزا این است که لسان ادله تقیه چیه؟ وقتی ما ادله تقیه رو که همون روایاتی باشد که در مباحث پیشین و گذشته مطرح کردیم بررسی میکنیم، میبینیم این ادله و روایات میخواد به ما اینو بفهماند که عمل تقیه ای نازل منزله عمل غیر تقیه است. به تعبیری عمل تقیه‌ای در حال تقیه نازل منزله عمل غیر تقیه‌ای در غیر حال تقیه است. لسان لسان تنزیل است. وقتی لسان لسان تنزیل شد، معناش این است که این عمل اگرچه در حالت تقیه فاقد جزئی از اجزا است، اما در این حالت تمام مصلحتی را دارد که در حال غیر تقیه باید همراه با این جزء انجام می گرفت. خب در اینجا ما با دو تا اطلاق مواجه میشیم. یک اطلاق، اطلاق مأمورون به واقعی است، یعنی اونی که می فرمود حتما نماز با سوره باید انجام بگیره. اطلاق اون چی اقتضا داره؟ اطلاق اون این است که می‌فرماید نماز باید با سوره انجام بگیرد، چه در حال تقیه باشد چه در غیر حال تقیه. درست شد؟ یه اطلاق، اطلاق ادله قاعده تقیه است که می‌فرماید عمل در حال تقیه نازل منزله عمل در غیر حال تقیه می باشد. لسان ادله قاعده تقیه در حقیقت نوعی لسان حاکم به محکوم است. میاد در مقابل اون دلیلی که می‌فرمود نماز باید با سوره انجام بگیرد چه در حال تقیه باشی چه در غیر حال تقیه، می‌فرمه خب این عمل در حال تقیه همون عمل است. ببینید، یعنی عمل در حال تقیه را نازل منزله عمل در غیر حال تقیه میکنه. اگر همون عمل است، به نوعی ادله تقیه حاکم بر ادله دال بر مأمورون به واقعی میباشن و نحوه حکومتش هم حکومت توسعیه است. یعنی در حقیقت میاد موضوع رو چکار میکنه؟ توسعه میده. میگه بله، دلیل مأمورون به واقعی این بود که شما نماز رو باید با سوره بخوانی. ادله تقیه میفرمه نماز بدون سوره از نگاه من در حال تقیه همون نماز با سوره است. در واقع حکومت این ادله را نسبت به اون ادله دلالت میدهد. اگر حاکم بود فیقدم، اطلاق ادله تقیه که لسانی تنزیلی دارن و این لسان تنزیلی برگشتش به لسان حکومتی است، مقدم می شود بر اطلاق دلیل مأمورون به واقعی و نتیجه اون چیز جز اجزا نمی باشد. اما این نیاز به توضیح داره، این عرضی که ما کردیم، چون شما سوال می کنید میگید آی تنزیل از کجا آمد؟ ما این همه خدمت شما عرض بشه که ادله تقیه رو خب خوندیم، روایاتش هم ذکر کردیم، بررسی هم کردیم، کجای این روایات و اخبار دلالت بر تنزیل داره؟ چون تنزیل علی خلاف الاصله، تنزیل و شیء منزلت و فلان، این برخلاف اصله، این نیاز به دلیل داره، باید یه دلیل بیاد ثابت کند که این نازل منزله اون است، این قائم مقام اون می باشد. چون اصل در هر عمل این است که خودش باشد غیر نباشد. اصل در هر عمل این است که خودش باشد نازل منزله غیر نباشد. اگر بخواهیم بگیم عملی نازل منزله فلان است، این نیاز به دلیل خارجی دارد. ادعای ما این شد که اخبار داله بر اعتبار تقیه اخبار است که لسانش لسان تنزیلیه. این باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد که کجای این ادله، کجای این روایات، کجای این اخبار مطلبی دارد که از اون استفاده می شود تنزیل عمل تقیهی به منزله عمل غیر تقیهی را. لذا در توضیح این مطلب باید بررسی کنیم که ببینیم کدام یک از ادله‌ای که دلالت بر اعتبار تقیه دارد ظهور در این تنزیل دارد و وجه ظهور این ادله در تنزیل چه چیزی می باشد. عرض می کنیم یک دسته از روایاتی که دلالت بر اعتبار تقیه داشت و ظهور در تنزیل هم دارد، اون روایاتی است که مضمون آنها این بود که ان التقیه دین الله تعالی، تقیه دین خداست. به نظرم میاد نتونیم تکمیل کنیم بحث رو. بله، پس اینو دقت بکنید، تأمل بکنید. دسته اول اون روایاتی که میفرماید که تقیه دین خداست، که حالا روایتشو اجمالا عرض میکنیم و بیان میکنیم. ان تقیه دینی و دین و آبایی، داشتیم روایات مختلف اینا. اما خب چگونه واقعا این روایات ظهور در تنزیل دارد و دلالت بر تنزیل میکند، اونو باید چکار کنیم؟ توضیح بدیم. این دسته اوله. راجع به چگونگیش تأمل بکنید، به همون کتاب اگر در دستتون مطالعه کنید داشته باشید. انشاءالله در جلسه بعد بمیده حضرت حق تعالی.